أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بعد از آن که بحث ما در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی به پایان رسید و نسبتا مفصل هم در این زمینه مباحثه کردیم، وارد موضوع جدیدی میشیم که در راستای همون مقایسه بین اعلامیتین، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد و این موضوع مبارزه با استعمار و حق انسان در مقابله با استعمار است. این مطلب یعنی مبارزه با استعمار در بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده. عبارت بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر این است: استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است، ممنوع و حرام مؤکد می باشد و ملت‌هایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خیش را تعیین کنند. همه دولت‌ها و ملت‌ها نیز موظفند به این ملل در مبارزه علیه نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملت ها نیز حق حفظ هویت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت های طبیعی را دارند. این عبارت بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بود که قرائت کردم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطلبی راجع به مبارزه با استعمار نیامده، اما در دو میثاق بین المللی که در واقع تکمیل کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، بحث مبارزه با استعمار را می توانیم ببینیم. یکی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در اولین ماده این میثاق چنین آمده: همه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملت‌ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند. خب در این عبارت کلمه استعمار به کار نرفته، ولی واضحه که خودمختار بودن ملل و حقی که ملت‌ها برای تعیین وضع سیاسی خودشان دارند و همینطور برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشان دارند، این یعنی نفی استعمار، چنان که خواهیم گفت انشاءالله در جلسه امروز. استعمار دقیقاً در نقطه مقابل چنین حقی قرار دارد. خب این ماده 1 بود از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1966 به تصویب رسیده. همینطور می توانیم اشاره بکنیم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ماده یک آن میثاق هم مسئله نفی استعمار مطرح شده و در این ماده هم مانند ماده یک میثاق قبلی کلمه استعمار به کار نرفته. در این میثاق دوم، یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در ماده یک چنین آمده: کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت خود می باشند. به موجب حق مزبور ملت‌ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند. ملاحظه می فرمایید که از نظر عبارت بسیار نزدیک است به اون ماده یکی که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده. و در هر حال حق تعیین سرنوشت یعنی نفی استعمار. پس اگرچه مبارزه با استعمار در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، اما مفاد این مطلب در دو میثاق بین المللی آمده است. دو میثاقی که در واقع میتوان آنها را تکمیل کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست. یکی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. بسیار خوب، ما با توجه به این که موضوع سخنمان در این حق مربوط می شود به استعمار و نفی آن و مبارزه با آن، ناگزیریم که ابتدا این موضوع را توضیح بدیم، تعریف بکنیم که منظور از استعمار چیست و انواع آن کدام است، و بعد هم وارد حکم این مسئله از نظر فقهی بشیم. ملاحظه کردید که در ابتدای بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر گفته شده است که استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است ممنوع و حرام مؤکد می باشد. پس استعمار اول باید تعریف بشه و بعد ببینیم که آیا واقعا استعمار همونطور که در این ماده آمده بدترین نوع بردگی محسوب می شود یا نه. تعریف لغوی استعمار این است: استعمار مصدر است به معنای آبادانی خواستن، طلب آبادانی کردن. در فرهنگ معین گفته شده که استعمار علاوه بر این که از نظر لغت مصدر است، به صورت اسم مصدر نیز قابل تبیین است. یعنی همین کلمه استعمار را اسم مصدر دانسته مرحوم دکتر معین و چنین معنا کرده: آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان. آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان. خب این معنایی که مرحوم دکتر معین برای استعمار گفته واضحه که تحت تأثیر کاربرد سیاسی این کلمه در عصر حاضر است. کاربرد سیاسی این کلمه از معنای لغویش فاصله گرفته. معنای لغوی آن چیز مذمومی نیست. آبادانی خواستن امر نه تنها مذمومی نیست، بلکه امر مطلوبی هم هست. اینکه انسان‌ها به دنبال آبادانی سرزمین‌ها باشند. اما در اصطلاح فارسی البته نه عربی، این کلمه به معنای آباد کردن ظاهری و غارت و چپاول واقعی است و لذا در اصطلاح فارسی معنای مذمومی پیدا کرده. اگر بخواهیم یک معنای دقیق تری برای این مفهوم اصطلاحی استعمار ارائه بدیم، می توانیم اینجور بگیم تسلط پیدا کردن کشوری قوی بر کشوری ضعیف به طور مستقیم با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی آن کشور، یعنی با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی آن کشور ضعیف و بهره کشی ناعادلانه از منابع اقتصادی آن. این تعریف اصطلاحی استعمار است. از این تعریف اگر دقیق تر بخواهیم ارائه بدیم، می توانیم اینجور بگیم تسلط یک کشور بر سرزمینی دیگر به منظور بهره برداری از ذخایر و ثروت‌های خدادادی و همچنین نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی آن سرزمین. یک کشور بر سرزمین دیگری تسلط پیدا بکند و این تسلط برای این اهداف باشد: بهره برداری از ذخایر و ثروت‌های خدادادی اون کشور تحت سلطه و بهره برداری از نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی آن کشور یا سرزمین تحت سلطه. در واقع کشور استعمارگر مستعمره را جزئی از خاک و سرزمین خود تلقی نمی کند و اتباع اون کشور مستعمره را تبعی خود و شهروند خود نمی داند، بلکه کشور استعمارگر خودش را محق می داند که این سرزمین را که بر آن تسلط یافته اداره کند و اعمال کنترل نسبت به آن داشته باشد. پس معنای اصطلاحی استعمار برای ما روشن شد: تسلط یک کشور بر سرزمین دیگر به منظور دنبال کردن یک اهداف غیر عادلانه و غیر منصفانه، بهره برداری از ذخایر و ثروت‌های خدادادی اون کشور تحت سلطه و همینطور بهره برداری از نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی اون کشور تحت سلطه. همونطور که عرض کردیم، این کشور تحت سلطه رسماً جزو خاک کشور سلطه‌گر قرار نمی‌گیره، اما اون کشور سلطه‌گر خودش را در اداره و اعمال کنترل آن سرزمین یا کشور تحت سلطه محق می داند. خب سابقه استعمار به قبل از قرن 15 میلادی برمی گردد. قبل از قرن 15 میلادی ما مواردی از استعمار کشورهای ضعیف را توسط کشورهای قوی آن روزگار می توانیم ببینیم. نکته مهمی که در باب استعمار باید به اون توجه داشته باشیم این است که استعمار سه تا شکل دارد. استعمار در قالب سه شکل تجلی می کند، تحقق پیدا می کند. شکل اول استعمار کهن، شکل دوم استعمار نو، و شکل سوم استعمار فرانو. استعمار کهن، استعمار نو و استعمار فرانو. در تعریف استعمار کهن اینجور می شود گفت: کشور استعمارگر با استفاده از نیروی نظامی سرزمین دیگری را اشغال می کند و از منابع و ذخایر آن سرزمین به نفع خود بهره برداری می کند. این استعمار در گذشته رایج بوده. نمونه بارز این استعمار را می توانیم در استعمار کشور هندوستان توسط انگلستان ببینیم. ویژگی های استعمار کهن در دو ویژگی قابل بیان است. یکی این که سلطه مستقیم سیاسی و نظامی بر سرزمین مستعمر اعمال می شده. سلطه مستقیم سیاسی و نظامی یعنی کشور استعمارگر با نیروهای نظامی خودش وارد کشور مستعمره می شده و آنجا را تحت سلطه خودش قرار می داده، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی. و ویژگی دوم توسعه و گسترش فرهنگ استعماری از طرق مختلف مانند اعزام گروه‌های تبشیری مسیحی و همچنین ترویج زبان کشور استعمارگر. یعنی کشور استعمارگر به آوردن نیروهای نظامی خودش در اون سرزمین تحت استعمار اکتفا نمی کرده، بلکه علاوه بر این تلاش می کرده که فرهنگ کشور خودش را در اون سرزمین تحت استعمار توسعه بدهد. کشورهای استعمارگر نوعاً پیرو مذهب مسیحیت بودند و به همین دلیل گروه های تبشیری با خودشان می آوردن. گروه هایی که مبلغ مذهب مسیحیت بودند به نام گروه های تبشیری نامیده می شدند. همینطور این کشورهای استعمارگر سعی می کردن زبان خودشان را در اون سرزمین تحت استعمار ترویج بکنند. می بینیم که کشورهایی که مثلا تحت استعمار انگلستان بودند زبان انگلیسی در اونجاها رواج پیدا کرده، مثل خود هندوستان که چون تحت استعمار انگلیس بوده زبان انگلیسی در اونجا رواج پیدا کرده. و همینطور برخی از کشورها که تحت استعمار مثلا فرانسه بودند زبان فرانسوی در اونجا رواج پیدا کرده، مثل الجزایر. حتی در لبنان که زمانی فرانسوی ها مسلط بودند زبان فرانسوی تا اندازه‌ای رواج پیدا کرده. بنابراین استعمار کهن از دو طریق و با دارا بودن دو ویژگی سعی می‌کرده که کشور استعمار شده را همچنان تحت سلطه خودش نگه دارد. ویژگی اول سلطه مستقیم سیاسی و نظامی بوده و ویژگی دوم توسعه و گسترش فرهنگ استعماری. اما استعمار نو، در توضیح استعمار نو باید عرض کنیم که رشد فکری جوامع مختلف و آشنایی مردم جوامع متعدد با ظلمی که استعمارگران در حق آنان اعمال می کردند و همچنین گسترش مبارزات ضد استعماری در دنیا عواملی بود که باعث شد استعمارگران شیوه سابق خودشان را که همان استعمار کهن بود تغییر بدن و به شیوه های دیگری متوسل بشن. این شیوه های جدید پس از فروپاشی عثمانی در مورد خود سرزمین پهناور عثمانی که تجزیه شد مورد استفاده قرار گرفت و همینطور در ایران در عصر پادشاهی پهلوی مورد استفاده قرار گرفت. یعنی استعمارگران توانستند با فروپاشی کشور عثمانی اون سرزمین پهناور عثمانی آن روزگار را تقسیم بکنند به کشورهای کوچک و شیوه استعمار نو را در اون کشورهای کوچکی که از تقسیم عثمانی به وجود آمده بود اعمال بکنند. از طرف دیگه در کشور ایران هم با روی کار آمدن سلطنت پهلوی شیوه استعمار نو به مرحله اجرا گذاشته شد. یعنی به این ترتیب در واقع استعمارگران دو کشور بزرگ اسلامی قرون گذشته را که یکی ایران بود و دیگری عثمانی به این ترتیب آمدند و تحت سلطه استعماری خودشان قرار دادند با شیوه استعمار نو. در استعمار نو محور اصلی سلطه سیاسی بود نه سلطه نظامی. به همین دلیل کشور استعمار کننده یا استعمارگر با نیروهای نظامی خودش وارد سرزمین مستعمره نمی شد، بلکه سعی می کرد سلطه سیاسی خودش را بر اون سرزمین اعمال بکند و به دنبال این سلطه سیاسی وابستگی فرهنگی ایجاد بکند برای اون کشور مستعمره به کشور استعمارگر. در نتیجه حاکمان سرزمین تحت استعمار از میان مردم خود همون کشور تعیین می شدند و به ظاهر تمام نشانه های استقلال هم در آنها وجود داشت. یعنی مرز مشخصی داشتند، پرچم مشخصی داشتند، قانون اساسی معینی داشتند. تمام این ظواهری که نشان دهنده استقلال کشور است در کشورهای تحت استعمار نو دیده میشد. اما کشور مستعمره در حقیقت توسط عوامل استعماری اداره میشد، با برنامه‌ها و سیاست‌های همان کشور استعمارگر اداره میشد. مثل حکومت رضاخان پهلوی در ایران که در واقع بر اساس برنامه‌هایی که کشورهای استعمارگر در یک دوره انگلستان و در یک دوره هم آمریکا در نظر داشتند ایران آن زمان اداره میشد. توسط عوامل اونها بدون اینکه بخواهند با نیروهای نظامی خودشان ایران را تحت اشغال قرار بدند. به این ترتیب در واقع از هزینه کشور استعمارگر کاسته می شد، چون نیازی نبود که نیروهای نظامی خودش را وارد میدان بکند. همچنین از قبح عمل او در افکار عمومی کاسته می شد. یعنی اینطور نبود که کشور استعمارگر به عنوان کشور اشغال کننده معرفی بشود در دنیا و مردم اون کشوری که تحت استعمار هستند نسبت به کشور استعمار کننده حساسیتی از خود نشان بدند، مخالفتی ابراز بکنند، بلکه بالعکس با یک هزینه کمتر سعی میکرد سلطه سیاسی خودش را در اون کشور تحت استعمار استقرار ببخشد و ادامه بدهد. به این ترتیب خود اون کشور تحت استعمار هزینه میکرد برای آن که سیاستهای کشور استعمارگر را در داخل سرزمین خودش به اجرا بگذارد. حتی محبوبیت پیدا میکرد اون کشور استعمارگر در نظر بسیاری از روشنفکران یا تحصیل کردگان کشور تحت استعمار، چون با این شیوه استعمار سیاسی و استعمار فرهنگی سعی میکرد که یک چهره متمدن و قدرتمندی از خودش نشان بده که باعث مطلوبیت و محبوبیت اون کشور در نزد تحصیل کردگان کشور تحت استعمار بشود. ما به وضوح شاهد این مطلب در ایران قبل از انقلاب بودیم که بسیاری از تحصیل کردگان اون زمان آمریکا را به عنوان قبله آمال خودشان می شناختند و سعی می کردن شیوه هایی را که در آمریکا وجود داره در ایران به مرحله اجرا بگذارند و تصورشان این بود که بهترین شیوه ها همون شیوه هایی است که در آنجا مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان شیوه های دنیای متمدن امروزی و برترین شیوه ها به اون روش ها نگاه می کردن و با هزینه‌ای که خود ایران آن هزینه ها را پرداخت می کرد اون روش ها در ایران به مرحله اجرا گذاشته می شد و به این ترتیب در واقع هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت استعمارگر ایجاد نمی شد، بلکه یک هزینه های کلان و هنگفتی هم به خود اون دولت استعمارگر پرداخت می شد برای این که کارشناسان خودش را بفرستد به کشور تحت استعمار تا روش های اداره کشور را یا روش های صنعت را و تجارت را در زمینه های مختلف به جوانان و تحصیل کردگان این کشور تحت استعمار تعلیم بده. شکل سوم از استعمار، استعمار فرانو نامیده میشه. دو اتفاق بزرگ در نیمه دوم قرن بیستم واقع شد که به دنبال این دو اتفاق بزرگ شیوه استعمار فرانو توسط کشورهای استعمارگر در پیش گرفته شد. یکی از اون دو اتفاق پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و اتفاق دوم فروپاشی کشور شوروی بود. این دو اتفاق که واقعا در نوع خود اگر نگیم بی‌نظیر بود، کم نظیر تلقی می شود، باعث شد که کشورهای استعمارگر به فکر بیفتند که از شیوه دیگری متناسب با وضعیت جدیدی که در دنیا ایجاد شده بود استفاده بکنند. در استعمار فرانو سلطه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور استعمارگر به حدی است که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت تحت استعمار در تمام عرصه ها در راستای منافع کشور استعمارگر به جریان می افتد، در راستای منافع کشور استعمارگر می باشد. بنابراین استعمارگران سعی می کنند با یک ظاهری مشروع و با شعارهای طرفداری از حقوق بشر، طرفداری از صلح، دموکراسی و آزادی و همچنین با استفاده از نیروهای وابسته خودشان اهداف استعماری خود را در سرزمین‌های تحت استعمار دنبال کنند. در واقع در استعمار فرانو قدرت تبلیغات بیش از اون دو شکل قبلی استعمار مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم ویژگی‌های استعمار فرانو را تبیین بکنیم، به چندین ویژگی می شود اشاره کرد که شاید مهمترین اونها را بتوانیم به این صورت بیان بکنیم. یکی از اون ویژگی ها این است که در استعمار فرانو سلطه فرهنگی کشور استعمارگر اولویت پیدا کرد نسبت به سلطه نظامی. یعنی کشورهای استعمارگر دیگر به دنبال برقراری سلطه نظامی نبودند، بلکه می‌خواستند سلطه فرهنگی خودشان را بر سرزمین تحت استعمار حاکم بکنند. ویژگی دوم این است که در استعمار فرانو نظم داخلی کشورهای تحت استعمار از طریق ایجاد شورش‌های جمعی از بین می رود. یعنی کشور استعمارگر سعی می کند با ایجاد کردن شورش‌های جمعی نظم داخلی کشور تحت استعمار را از بین ببرد. به چه منظور؟ به این منظور که هم احساس نیاز اون کشور تحت استعمار را به مداخله کشور استعمارگر تقویت بکنه، یعنی تفکران، اندیشمندان، همینطور ارباب رسانه‌ها، صاحبان رسانه‌های مختلف و همچنین تعداد قابل توجهی از مسئولان عملاً به دنبال بروز اغتشاش‌ها و شورش‌های جمعی راهکارهایی را ارائه می‌دهند که این راهکارها منتهی می‌شود به استفاده از تجربیات و راه حل‌هایی که کشور استعمارگر ارائه می‌دهد. یعنی به این ترتیب سلطه کشور استعمارگر روز به روز بیشتر میشه، شورش ها باعث میشه که کشور استعمار شده احساس نیاز بکند که باید از تجربیات و راهکارهای کشور استعمارگر برای کنترل این شورش ها استفاده بکند و این یعنی تقویت سلطه فرهنگی کشور استعمارگر در اون سرزمین مستعمره. ویژگی دیگر این است که استعمار فرانو به دنبال آن است که دنیا را یک نواخت بکند. این تعبیر دهکده جهانی که فراوان شنیده می شود خصوصا در این سالهای اخیر، در واقع یک شیوه استعماری است که توسط کشورهای قدرتمند دنیا در پیش گرفته شده. میخوان دنیا را یک نواخت بکنند تا با مدیریت واحدی بتوانند کل دنیا را اداره بکنند. ویژگی بعدی ترویج عناصر فرهنگ بیگانه از طریق رسانه هاست. رسانه ها در زمان ما قدرت فوق العاده ای پیدا کردند. در دهه های گذشته مردم چندان تحت تأثیر رسانه ها نبودند که الان در زمان حاضر هستند. روزنامه، تلویزیون، سینما، اینها رسانه هایی بود که بر مردم تأثیر می گذاشت، اما اون تأثیرات قابل مقایسه با این تأثیراتی که رسانه ها در زمان ما بر مردم می گذارند نبود. در زمان ما فضای مجازی به عنوان یکی از بزرگترین رسانه هایی الان در آمده است که بیشترین تأثیر را بر روی فکر مردم، بر روی احساس نیاز مردم، بر روی حتی عملکرد سیاسی و اجتماعی مردم می‌گذارد. بیشترین تأثیر را فضای مجازی می‌گذارد و برای مردم تولید فکر می‌کند، تولید تصمیم می‌کند، احساس نیاز ایجاد می‌کند، اموری را مهم جلوه می‌دهد، اموری را از اهمیت می‌اندازد. مدیریت فضای مجازی در دست هر کسی باشد، یعنی توانسته است قسمت بزرگی از مردم را تحت مدیریت کلان خودش قرار بدهد. خب این یکی از شیوه های استعمار فرانو است، ترویج عناصر فرهنگ کشور استعمارگر از طریق رسانه ها. ویژگی دیگر ایجاد وابستگی اقتصادی و گسترش بازار مصرف است. توسط همین رسانه ها احساس نیاز ایجاد می شود، در نتیجه بازار مصرف ایجاد می شه و توسعه داده می شه و در نتیجه از نظر اقتصادی کشور مستعمره وابستگی پیدا می کند به کشور استعمارگر. و یک ویژگی مهم دیگر هم به انزوا کشاندن افراد و کمرنگ کردن مشارکت اجتماعی است. هر چقدر که بیشتر بتوانند کشورهای استعمارگر افراد را به انزوا بکشانند، سلطه اونها بر افکار افراد آسانتر صورت خواهد گرفت. فردگرایی، بریده شدن از دیگران، بی‌اعتماد شدن به دیگران، سعی میکنن که این شیوه ها رو توسعه بدن. حتی آنقدر در این مسیر جلو میرن که افراد و اعضای خانواده را نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد می‌کنند، به نحوی که تمایل به ازدواج را در میان مردم به شدت کم می‌کنند، به گونه‌ای که افراد زیادی الان در دنیا دیده می‌شود ترجیح می‌دهند که به جای آن که یک همسری داشته باشند با یک حیوان زندگی بکنند. چرا؟ چون فکر میکنن که به یک انسان نمی توانند اعتماد بکنند، اما به یک حیوان می توانند اعتماد بکنند. تصور می کنند حداقل این حیوان به اونها خیانت نخواهد کرد. این معناش توسعه فردگراییه. توسعه فردگرایی فایده اش شامل حال استعمارگران میشه، چون استعمارگران به این ترتیب راحت تر میتوانند بر افراد سلطه پیدا بکنند. نیروی جمعی، اون حالت همفضایی که از کنار هم قرار گرفتن افراد ایجاد میشه، در فردگرایی طبعا دیگر در میان نخواهد بود، موجود نخواهد بود. در نتیجه سلطه بر افکار یک فرد راحت تر صورت می گیرد، خصوصا از طریق رسانه ها و فضای مجازی، تا اینکه بخواهند بر افکار یک جمع تأثیر بگذارند. جمعی که منسجم باشند، در کنار هم باشند، می توانند با مشورت همدیگر، با همفضایی نسبت به همدیگر، این سلطه ای را که استعمارگران میخوان بر اونها اعمال بکنند خونسا بکنند یا لااقل تقلیل بدن. این که در روایات ما بر مسئله جمع و کنار هم بودن مردم و وابستگی و الفت بین افراد مردم تأکید شده، مثلا میبینیم که در روایت گفته شده است ید الله مع الجماعه، دست خدا همراه با جماعت هست، و نهی شده از اینکه افراد از جماعت دور بیفتند، و تعبیر شده است به اینکه اگر کسی از جماعت فاصله بگیرد مانند یک گوسفندی که از گله گوسفندان فاصله میگیرد و طعمه گرگ میشود، شخصی هم که از جماعت فاصله بگیرد طعمه گرگان و راه زنانی خواهد شد که او را به انحراف میکشانند، در راستای همین مطلب است. یعنی در راستای این مطلب است که در کنار هم بودن افراد منجر به همفضایی میشه، منجر به تقویت الفت بین اونها میشه، و از این طریق اون تلاشی که نیروهای معاند، گروه ها و کشورهای استعمارگر به کار می‌بندن تا بر ذهن و فکر افراد مسلط بشن، این تلاش تا اندازه زیادی خونسا خواهد شد. خب پس استعمار فرانو جدیدترین شیوه است که توسط کشورهای استعمارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دنبال اون دو اتفاق بزرگی که در نیمه دوم قرن بیستم واقع شد، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی، از این شیوه استعمار فرانو استفاده می شود. آخرین مطلبی که در جلسه امروز عرض می کنیم و انشالله در جلسه بعد وارد تحلیل فقهی این مسئله مبارزه با استعمار خواهیم شد و همینطور بند به ماده 11 از اعلامیه اسلامی حقوق بشر را مورد بررسی فقهی قرار خواهیم داد، این است که نکته مشترک در همه اشکال استعمار دو نکته است. اول این که منافع کشورهای تحت استعمار در خدمت کشور استعمارگر قرار می گیرد. منافع کشورهای تحت استعمار در خدمت کشور استعمارگر قرار می گیرد. و نکته دوم این است که اراده مردم کشورهای مستعمره، یعنی تحت استعمار، واقعا منشأ اثر دانسته نمی شود. اراده مردم کشورهای تحت استعمار واقعا منشأ اثر دانسته نمی شود، اگرچه در ظاهر ممکنه منشأ اثر شمرده بشه. در ظاهر اونها صاحب حاکمیت دانسته بشوند، ولی واقعا قدرت دست اونها نیست و از ناحیه کشورهای استعمارگر این قدرت اعمال میشه و مسیر تعیین میشود و حتی تصمیم سازی میشود برای کشورهای تحت استعمار. دنباله بحث را انشالله در جلسه آینده ارائه خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.